سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده ای اپیزود 4 از مجموعه پادکست های جافکری هستید. قسمت قبل ما راجع به اولین رمز از رموز مشترک آدم‌های موفق صحبت کردیم. اگه قسمت قبل رو گوش کرده باشین، خاطرتون هست که رمز اول یک تصویر مشخص و دلخواه از آینده ماست که باید هر کدوم ما برای خودمون ترسیم کنیم. امروز و در این اپیزود قرار هست تا من به همراه دایی راجع به دومین رمز از زندگی آدم‌های بزرگ صحبت کنیم. با ما همراه باشید. دایی جون سلام، خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. برای قسمت قبلی من خیلی تلنگر خوردم، خیلی برام جالب شد که رمز اول موفقیت در واقع خیلی از سوالهای ذهنی من رو جواب داد. چون من وقتی که دیدم به گذشتم نگاه کردم، دیدم که خیلی از اتفاقهایی که توی زندگیم بهش دست پیدا کردم و بهش رسیدم دقیقاً به خاطر این موضوع بود که من یک تصویر رو از قبل داشتم و مشخص بود اون تصویر رو بهش رسیدم. خیلی از چیزهای دیگه هم که بهش نرسیده بودم به خاطر این بود که شاید اون تصویر مشخصی که باید می‌داشتم رو نداشتم. بهتون خوش اومد میگم و خیلی خوشحالم که قرار امروز راجع به رموز دیگه و در واقع راجع به دومین رمز با هم صحبت بکنیم.
سلام امیرعلی جان، وقتت بخیر. منم خیلی خوشحالم که تو این اپیزود با هم هستیم. اتفاقا نکته‌ای که گفتی منم همیشه توی زندگی داشتم، یعنی اینهایی که گفتم چرا تجربه خود من هست. یعنی هر جا من سعی کردم که یه هدفی رو خیلی واضح برای خودم به تصویر در بیارم، مشخصش کنم و براش برنامه داشته باشم، به اون رسیدم. و هر جا که این تصویر غیر شفاف بوده، همینجور غیر شفاف در کل زندگی برای من مونده. امیدوارم که بحثای امروز هم در ادامه اونها برای همه مفید باشه.
حتما همینطوره. خب، ما توی جلسه قبلی صحبتی که داشتیم پیرامون این موضوع بود که یکی از مهمترین خصوصیات افراد موفق در اینه که اونها یک تصویری از آینده دارن. خود شما از تجربه شخصی خودتون گفتین و اینکه گفتین که از این تجربیات از دیدار و از مطالعه زندگی آدم‌های موفق بوده. خاطرم هستش که گفتین یه پوستر داشتن، حتی میشه یه پوستر داشت از آینده خودت، از 3 سال بعدت، از 5 سال بعدت، در واقع همون تصویره. میخوام ازتون بپرسم اگر که من امروز اون تصویر رو داشته باشم، حالا بعد از اینکه اون تصویر رو دارم باید چه کار بکنم؟
خیلی هم خوب، این در واقع مقدمه ما هست برای بحث اون رمز دوم موفقیت افراد بزرگ توی اون اسکیپ روم زندگی. من دوست دارم این بحث رو به این صورت شروع کنم که بگیم از کجا اومدیم دوباره به اینجا رسیدیم. ببینید، ما توی جهانی بودیم که یا جهانی هستیم که این جهان اسمش رو گذاشتیم جهان قابل مشاهده. گفتیم این جهان به صورت خلاصه 15 میلیارد سال پیش درست شد، 5 میلیارد سال پیش زمین درست شد. توی این 5 میلیارد ساله خیلی اتفاقات افتاد. تو این ثانیه آخر خلقت آفرینش یه موجود یه دفعه در اومد، گفت که آقا ما تو این جهان چیکار میکنیم؟ این اولی موجودی بود که این سوال رو کرد. قبلش میلیاردها میلیارد موجود رو این زمین اومدن و هیچ کدوم این سوال رو نپرسیدن. من داشتم اون روز که ورزش سر صبح میرفتم، صبح زود این کلاغا که داشتن قارقار میکردن، داشتم با خودم فکر میکردم که اگه یه دفعه کلاغ بیاد بگه که آقا من برای چی باید این موقعی صبح پاشم، من میخوام 12 تا 12 زور بخوابم، اصلا من برای چی باید قارقار کنم، مثلا امروز میخوام یه ریتم دیگه بزنم. همینجور فکر کنین گاوه بیاد بگه که آقا من برای چی باید اصلا شیر بدم، مثلا من از امروز فقط پنیر میدم. حالا شما فکر کن که اصلا این جهان چی میشد، یعنی اصلا میشد یه جهان دیگه. حالا این موجوده که اومد گفت که من دارم فکر میکنم و باید فکر کنه و راه زندگیشو خودش انتخاب کنه تو هر چیزی. یعنی صبح پا میشه میتونه نخوره، میتونه بشینه، میتونه پاشه. اومدیم دیدیم که این آدم باید کل زندگیشو خودش راهشو انتخاب کنه. این انتخاب کردن اون بحث اول ما بود تو اون مربع زندگی، یعنی مربع بازی زندگی. یعنی چی؟ یعنی این باید فکر کنه و همه جهان رو ببینه، ولی واقعا این فرصت نداره. گفتیم که یه بحث بزرگ این بازی زندگی اون گرفتاری چی بود؟ زمان بود. یعنی این زمان زیادی نداره، پس بنابراین باید چیکار کنه؟ انتخاب کنه. پس این فرصت نداره همه دینها رو مطالعه کنه، فرصت نداره با همه آدمای عالم آشنا بشه، فرصت نداره با همه رشته‌های هنری آشنا بشه، فرصت نداره همه کارهای عالم رو بکنه، همه رشته‌ها رو باهاش آشنا بشه. پس باید چیکار کنه؟ ناچارا انتخاب کنه. چون اگر انتخاب نکنه نمیتونه به همه اینها برسه. این باعث این موضوع شد که گفتیم اونایی که تو این بازی زندگی که زمان محدودی داره موفق ترن، اونایی هن که اول اومدن چیکار کردن؟ زندگی رو محدودش کردن به چند هدف مشخص و چند تصویر از اهداف مشخصی که بهشون میگه کدوم طرف برن. و چرا اینا موفقن؟ تو قسمت اول اینه که اینها اون بازی زمان رو میبرن، چون اهداف مشخص و بسیار دقیقی دارن که روی اون متمرکز میشن. خب حالا نکته‌ای که تو این چرخه پیش میاد اینه که حالا اگر هدفشون مشخص شد چی میشه؟ نکته اینه که خب ما هدف انتخاب کردن فقط مرحله اوله، یعنی فقط اون درست کردن تصویر است، اتفاق نمیفته. این تو ذهن ماست، تو مغز ماست. اون رمز دوم موفقیت این افراد بزرگ اینه که حالا بر اساس این هدفشون اون بازی اصلی رو انجام میدن. بازی اصلی رو ما بهش میگیم مدیریت زمان. مدیریت زمان سه تا بحث داره توش که خیلی قشنگه. ببین همه کتابایی که در مورد رموز موفقیت هست، یه کتابایی کنارش هست که از جمله اینها کتابای مدیریت زمانه. این مدیریت زمان رو من میخوام اینجا باز کنم، چرا اینقدر اهمیت داره اینجا. ببین مدیریت زمان سه تا بحث داره توش. ما میگیم اول این آدمای موفق یاد میگیرن که زمانمند باشن. زمانمند بودن، حالا من میگم مند، وقتی ما میگیم یعنی یک وقتی یه فکری، یه حسی بیاد اینقدر تو رفتار ما که این قسمتی از رفتار و کردار ما بشه، ما اینجا مند رو اضافه میکنیم. یعنی وقتی کار بشه یک بحث هر روزه ما میشیم کارمند. درست؟ زمانمند شدن یعنی که شما هر چیزی رو همون زمانی که گذاشتی انجام بدی. اینو من میگیم زمانمندی، البته من بهش میگم. قسمت دوم اینه که قسمت دوم اون بازی موفقیت اینه که من بهش میگم برنامه مندی. برنامه مندی یعنی که شما نه تنها زمان داشته باشی، اینی که برنامه داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی برای هر روزت، هفتت، ماهت، اینها برنامه داشته باشی. یعنی مشخص باشه تو اون زمان چه کار میکنی و همون کار رو انجام بدی. قسمت سوم که تکمیل کننده این پازل سه قسمتیه توی بحث مدیریت زمان، اینی که من اسمشو میذارم هدفمندی. هدفمندی یعنی چی؟ یعنی همه این کارهای زمانمندی و برنامه مندیت ربط داشته باشه به همون اهدافت، همون هدف اصلیت. یعنی اگر هر کاری تو برنامه‌ت میذاری ربط داشته باشه به اون. میگی برنامه، من ازت میپرسم امیرعلی برنامه امروز تو من بگو. درست؟ اگر این تمام این چیزایی که میگی توی برنامه‌ت گذاشتی، اگه برنامه‌ای داشته باشی، زمانهاش مشخص باشه و داری الان طبق همونها عمل میکنی، من میگم که آره امیرعلی، شما پس برنامه داری، زمانات هم مشخصه و شما هم زمانمند شدی. یعنی چی؟ یعنی آدمی هستی که طبق برنامه و زمانات عمل میکنی. منتها سوال من اینه که امیرعلی هدفمندم شدی؟ یعنی زندگیت هدفمنده واقعا؟ منظور من چی از این؟ یعنی که آیا این کارهایی که الان امروز داری انجام میدی، پوستره رو اگه بهش نگاه کنیم، این الان در همون راستاست؟ میگی امروز دایی من مثلا مرخصی گرفتم، فردا رو چی؟ پس فردا رو چی؟ حالا ببین آدمای موفق این تیکر رو که میخوان انجام بدن چجوری انجام میدن. من یکی از عادتهایی که دوست دارم انجام بدم الهام از حیواناته و از اونا خیلی چیزا یاد گرفتم. یکی از حیواناتی که تو این بحث ازشون به شدت الهام گرفتم حیوانیه به نام چی؟ عقاب. عقاب یه حیوان بسیار عجیبیه. یکی از چیزای عجیبی که داره اینه که چشماشه. ما بهش میگیم در واقع چشم‌های عقابی یا نگرش عقابی، بهش میگن eagle eye view. این نگرش عقابی چیه؟ عقاب وقتی که از لونش در میاد، وقتی که میخواد برنامه روزش رو بشینه که چی کار بکنه، این نمیاد به اولین فرض کنید که جایی که برسه یا اولین شکاری که برسه یا اینها همونو بگیر برگرده و اینها. اولین کاری که عقاب میکنه میره بالا، میره بالا، اینقدر میره بالا تا به اون سقف صعودش برسه. عقاب ها میتونن تا 3 کیلومتر برن بالا. وقتی به اون جایی که رسید چیکار میکنه؟ عقاب دو تا چشم داره، در واقع ما میگیم چشم دوتایی داره. یه چشمش اینه که کل اون جهان زیرش رو نگاه میکنه. شما فکر کن وقتی 3 کیلومتر بری بالا چقدر این دید وسیعی پیدا میکنی. حالا فکر کن وقتی کل این منطقه رو دید و یه گشتی زد، بعد شروع میکنه انتخاباشو انجام دادن. اونجا از چشم دومش استفاده میکنه و اون چشم زومشه. من اسمش میذارم چشم انتخاب. اون چشم زومش چیکار میکنه؟ ببین شما وقتی بری 3 کیلومتر بالا، ما میتونیم از 3 کیلومتری یه خرگوش رو ببینیم، یه خرگوش کوچیکو که اون پایین لای چمنا داره میره، ولی عقاب میتونه با اون چشم زومش این رو ببینه. حتی 3 کیلومتر اون بالاست داره میبینه. حالا اون نمیاد اولی رو بره سراغش، میاد همه منطقه رو چیکار میکنه؟ یه دور جارو میکنه، یه دور نگاه میکنه و بعد انتخاباش رو انجام میده. بعد چیکار میکنه؟ بعد اون شیرجهش رو میزنه. اون شیرجه امیرعلی مثل چی میمونه؟ مثل اون تکثیر اندازه میمونه. یعنی کل اون عملیات عقاب رو ما بهش میگم اون عملیات اسنایپر، یعنی عملیات تکثیر اندازی، درست؟ یعنی شما کلش رو مطالعه کردید، کل زندگی رو یه بار زندگی تو مرور کردی، علاقه تو انتخاب کردی و بعد هدف تو انتخاب میکنی. اون هدف مال چی بود؟ اون رمز اول بود، درست؟ اون تصویر هدف. پس عقابه میاد تصویر که انتخاب کرد میسپاره به چی؟ به اون چشم زومش. از اینجا به بعد چشم زومه به کار میفته دیگه، چشم در واقع وایدش رو میبنده. چشم زومه بهش میگه که فقط برو به سمت هدف. بعد اونجا دیگه از ارتفاع 3 کیلومتری شیرجه میزنه به سمت چی؟ اون هدفه، یه خرگوشه. و این جالبه که اون خرگوشه تو همون پایین، شما فکر کن از ارتفاع بالا خرگوشه که تغییر مسیر میده، روی بال عقاب ها مطالعه کردن، دیدن متناسب با اون از همون ارتفاع 3 کیلومتر بال عقابه داره تغییر میکنه.
چقدر جالب.
یعنی خرگوشه فکر کن سانتی داره، مثلا سانتی یا مثلا 10 سانتی داره تغییر مسیر میده یه خرگوشی که داره میدوه. عقابه با همون نسبت خودش رو از همون بالا چیکار میکنه؟ تغییر میده. این چی داره به ما میگه؟ میگه کسی که هدفش مشخص باشه خیلی خوبه، فقط شیرجه زدن به هدفش باید بسیار مستقیم باشه و بسیار الرت باشه، بسیار آگاه باشه به سمت اون که میره. یعنی مرتب کل اون زمان رو به سمت اون فکر کنه، هیچ راه دیگه نره. فکر کن عقاب یه دفعه وسط مثلا یه چیز دیگه یادش بیاد، یه دفعه شیرجه بزنه برو به اون، آقا من برم یه نوشابه بخورم برمیگردم. تو اینجا چی پیش میاد؟ پس ما این نکته رو میخوایم بگیم که مثل همون کاری که یه تکثیر انداز میکنه، اینه که ما لازمه که مثل یه عقاب کل زندگیمون یه بار مرور کنیم و این هدف‌ها رو که انتخاب کردیم، حالا مسیرمون رو به سمت اون خیلی شفاف کنیم. این مسیر رو شفاف کردن تو این قضیه به این میرسه که ما باید اون برنامه ها رو بذاریم. امیرعلی یه نکته بهت بگم، من اینو که بهت میگم از این دیدگاه، یعنی از ته دل بهت میگم که من 35 ساله دارم برنامه میریزم. یعنی از موقعی که دبیرستان بودم برگاه رو باید یه دفعه بهت نشون بدم که من یه برگاهی رو اون موقعی که نه پرینتر بود نه هیچی، با دست میکشیدم یه جدول کامل که چجوری من مثلا برنامه مثلا این هفتم چی باشه، اون هفتم چی باشه تا آخر. یعنی تو این 35 سال میخوام بهت بگم که برنامه ریزی یکی از سخت‌ترین، البته نه خود برنامه ریزی ها، برنامه مند بودن تو زندگی یکی از سخت‌ترین کارهاییه که آدم میتونه انجام بده. چرا؟ نه به خاطر اینکه خود برنامه ریختن کار سختی باشه، برنامه ریختن خیلی ساده است، برنامه ریزی برای اون هدف بزرگه خیلی سخته. چرا؟ برای اینکه شما باید همه کارهایی که میکنی به ترتیب به سمت اون باید نشانه گیری کنی و از همه مهمتر اینه که این تیکهی که ما یه بحثی مثل زمانمندی و برنامه مندی رو بیاریم تو رفتارامون، این کار بسیار بسیار زمانگیریه. شاید توی کتاب‌ها و اینها خونده باشیم، ما بسیاری از کتابایی داریم که مثلا کتابای 21 روز که چجوری یه عادت رو تو 21 روز بیاری توی تمام رفتارت بیاری. توی مطالعات واقعی رشته‌های مربوط به هلث سایکولوژی، یعنی روانشناسی سلامت. روانشناسی سلامت یا روانشناسی رفتارهای سالم و اینها یکی از بحثایی که به شما میگه که یکی از رشته هایی که به شما این بحثا رو میگه، مثلا چجوری شما یه رفتار رو در خودت میتونی ایجاد کنی و این چقدر زمان میگیره. یکی از این بحثا، مثلا من داشتم دیروز پیروزا نگاه میکردم در مورد یه موضوعی، اینه که ممکنه این 2 تا 3 ماه طول بکشه که یه عادت جدید توی انسان ایجاد بشه. علتی که من میگم که این یه بحثیه که یه تلاش اولیه بسیار زیاد میاد میخواد که ما باید به اون عادت کنیم و اون قسمت سخت اولیه است، ولی بعدش بسیار شیرین میشه، اینه که ما باید چیکار کنیم؟ اون زمانمندی و برنامه مندی رو وارد زندگیمون کنیم و این زمان میگیره. این زمان میگیره که ما کم کم وارد چی بشیم؟ یه راه و روش زندگی افراد موفق بشیم، منتها توی در واقع زندگی خودمون، سایز خودمون و برای خودمون، برنامه خودمون.
دا این که میگین آدم برنامه داشته باشه، یعنی توی برنامه فقط کارهایی که باید انجام بده رو بنویسه برای هر روزش؟
نه امیرعلیجان، این یه تیکه، ممکنه یه تیکه کوچیکی از کار باشه. برای این که ما این بحث رو تمرین کنیم برای خودمون و شروع کنیم، اولین نکته اینه که ما هدف سازای خوبی نیستیم معمولا موقعی که شروع میکنیم. ببین یه تمرینی با هم بکنیم، فرض کنیم که بگیم که هدف، اصلا وقتی هدف میذاریم چه هدفهای خوبه چه هدفهای بده. برای مثال ببین، من اگه بگم که توی بحث هدفام، مثلا من بگم که من میخوام توی 10 سال آینده یه آدم موفقی باشم، این هدف به نظرت هدف خوبیه یا هدف بدیه؟
هدف خیلی کلیه به نظر من.
آفرین. ببین این جور هدف‌ها، اینی که من میخوام که پدر مادرم و دوستام به من افتخار کنن، من میخوام درآمد عالی داشته باشم، من میخوام قله‌های موفقیت رو تو دنیا طی کنم، من میخوام یه دانشمند شناخته شده مثلا باشم، من میخوام مثلا درآمدم یه طوری باشه که مثلا چه همه کارا بکنم، اینها ما بهش میگیم اهداف بد. چرا؟ برای اینکه این اهداف آدمو به هیچ جایی نمیرسونه. شما هیچ وقت نمیتونی یه برنامه‌ای بذارید برای اینکه بگید من کسی بشم که به من افتخار کنه. آدمای موفق اولین کاری که میکنن توی این چرخه اینه که یاد میگیرن هدف خوب گذاشتن. ببین من نمونه مثلا چند تا هدف خوب تو اینجا برای مثال بگم. مثلا من با خودم میگم که من میخوام ظرف 3 سال درآمدم رو 2 برابر کنم، البته به شرطی که بدونم درآمدم چقدره. الان مثلا اگر درآمدم الان 10 میلیونه، من میخوام ظرف 2 سال برسونم به ماهی 20 میلیون تومان. درست؟ خیلی مشخص. من میخوام جایزه فلان رو، یه جایزه شناخته شده است در دنیا، در کشور، در هر جا، میخوام این جایزه رو ظرف 1 سال بگیرم، ظرف 5 سال بگیرم. درست؟ میخوام این مدرک رو از این دانشگاه بگیرم. درست؟ من میخوام تو آزمایشگاه دکتر فلان تو کشور فلان اونجا منو بپذیرن و من با ایشون کار کنم. این هدف ها چرا هدف های مشخصی هن؟ شما در کنار این هدف ها، اولا این هدف ها هدف هایی هن که شما میتونی هر لحظه بگی که رسیدی به اون یا نرسیدی. درست؟ یعنی این هدف ها باید حالت ریاضی باشن، یعنی ما دقیق باید بتونیم بگیم که شما رسیدی یا نرسیدی هر زمان. نکته بعدیش اینه که بتونی براش برنامه بذاری. یعنی شما برای اینکه الان درآمدت رو 2 برابر کنی یا 10 برابر کنی، باید از حالا، از همین امروز شروع کنی دیگه. بحث این نیست که یه دفعه یه روز بگی که آقا من امروز سویچ رو روشن کردم، درآمدم 2 برابر شد. پس من از الان من برنامه تو نگاه میکنم. خیلی از این مشاوره های بزرگ توی شرکت ها، توی سایز های مختلف و اینها، یکی از کارهایی که میکنن، میان این برنامه رو چک میکنن که آیا برنامه شما واقعی سازی شده یا نه. این واقعی سازی شده یا بهش میگن امکان اجرایی داره یا نه. یعنی شما زدید درآمد شرکت 10 برابر بشه، ولی اون وقتی میاد نگاه میکنه میگه که این واقعی نیست. چرا؟ شما بر اساس این پلن نمیتونید درآمد یا سود شرکت رو 10 برابر کنید تو این بازه زمانی. پس ما نکته‌ای که داریم چیه تو این قضیه؟ نکته‌ای که داریم اینه که ما کل این چرخه رو باید طوری بچینیم که اول هدف‌های خیلی خوب و مشخص داشته باشیم. این هدف‌های مشخص رو حالا ما بذاریم اونجا و بعد حالا برنامه رو بچینیم. ببین اینجا 3 تا مرحله داره. ما وقتی اون هدف رو گذاشتیم اون ته، اینا رو مشخص می‌کنیم، یعنی مشخص می‌کنیم اینها کجا هستن. دقیقاً. پس یک هدف اینجا میذاریم، دو هدف اونجا میذاریم، سه هدف اونجا میذاریم. این هدف ها رو که مشخص کردیم، حالا مرحله دوم اینه که من جای خودم رو مشخص کنم. من یه مثال بزنم. چند وقت قبل من داشتم در مورد زندگی لاله اسفندیاری میخوندم، نمیدونم اسمشو شنیدی یا نه. لاله اسفندیاری یکی از قله نوردای معروف بود، یه خانومی بود که این بلند شد با خودش سالها پیش گفت که من میخوام برم مثلا این قله های معروف رو فتح کنم تو جهان. حالا شما فکر کن که مثلا یه دختر خانم ایرانی مثلا بیاد بگه معروف ترین قله های جهان رو میخواد فتح کنه، خب قاعدتا که روز اول بلند نمیشه بره مثلا هیمالیا و اینجور قله ها. درست. ولی نکته اینه که این طبق اون برنامهش بعد از یه مدتی اومد و رفت اون آخرین قله های جهان، هم که سخت‌ترین قله های جهان بود. یکی از این قله ها توی پاکستانه، یکی از بهش میگن قله ارواح یا اینجور قله ای، و این رفت حتی و فکر کن توی این سفرش حتی توی این قسمت هایی که رفت این قله و اینها تقریبا تنها بود. حالا یه قسمت هایی بعضی ها باش بودن و این رفت و تو برگشت سقوط کرد و هنوزم هست همونجاست، یعنی وصیتش هم کرده بود و همونجا هم موند درست برای همیشه. ولی این قله ها رو توی یه برنامه زمان بندی شده توی زندگیش گذاشت و اینها رو یکی یکی رفت. منتها نکته ای که مهم بود این بود که وضعیت خودش و جای خودش هم متوجه شد. یعنی من اگر میگم که من میخوام مثلا به یک درآمد 100 میلیونی برسم، امروز خودم هم باید نگاه کنم دیگه، درآمد من الان مثلا 90 میلیونه، میخوام به 100 میلیون برسم یا چیه؟ 10 میلیونه میخوام به 100 میلیون برسم. چرا؟ برای این قسمت سوم. امیرعلی، بیشترین مشکلی که من دیدم افراد توی برنامه‌ریزی داشتن، من خودم توی زندگی داشتم وقتی برنامه‌هام به اون هدفاش نمیرسن، اینه که من این قسمت سومو نمیتونم درست بهش فکر کنم و اون اینه که بین وضعیت فعلیم و اون هدفم نمیتونم یه ارتباط درست برقرار کنم. یعنی چی؟ یعنی که من اونجا میذارم که درآمدم 10 برابر بشه، میدونمم که امروز درآمدم مثلا اون 1 برابر است، یعنی اگر اون 100 میلیونه من 10 میلیون الان درآمد دارم، ولی راه رسیدن به اون 100 میلیونه رو باید تو برنامه بذارم دیگه. این راه رو درست بهش فکر نمی کنم. چرا؟ برای اینکه یا درست مطالعه نمی کنم، یا درست مشاوره نمی کنم، یا درست برنامه نمیذارم، یا اینکه اگر برنامه میذارم به اون برنامه پایبند نیستم. پس من تو اینجا یه توصیه‌ای که می کنم اینه که حتما این مراحل رو حتما افراد یه بار برن. یعنی چی؟ این ستا رو من دوباره میگم، اینه که اول اون هدفه رو و اون تصویره رو خیلی واضح تصویره رو بذارن و مطمئن بشن که این تصویرها و هدفها یه هدف ملموس قابل اندازه‌گیری ریاضیه، یعنی هر کس بتونه بگه که این هدف رسیده یا نرسیده. مرحله دوم اینه که جایی که الان هستن رو درک کنن، یعنی یک هدف خیلی خیالی نذارن که این فاصلهش غیر قابل دستیابیه تو اون زمانی که گذاشته شده. و نکته سوم اینه که این برنامه‌ای که میذارن، این برنامه رو بیارن روی کاغذ. این برنامه رو که گذاشته روی کاغذ، حالا وقتشه که آدم بره سراغ چند نفری که تو این زمینه این راه رفتن. ما چون تو خیال خودمون اینجوری میذاریم، مثلا میگیم که من این فرض کن که 100 تا کتاب رو میخونم توی 2 ماه میخونم. هدف چیه؟ هدف ریاضیه، هدف قابل شمردنه. میگیم خیلی مشخصه، کتاب ها مشخصن. الانم که من هیچ کتابه رو مثلا یک کتاب رو شروع کردم صفحه اولش رو خوندم، بس جای فعلی من مشخصه. حالا من برای این که بتونم 100 تا کتاب رو توی این چند ماه بخونم، من باید روزی چقدر مطالعه کنم؟ سرعت مطالعه هم مشخصه دیگه. یه نکته رو من اینجا میخوام بگم، از این به صورت قانون طلایی یادت باشه امیرعلی. همیشه یه جمله معروفی میگن هیچ میانبری به شادی وجود نداره، یا میگن هیچ میانبری برای موفقیت وجود نداره. یعنی ما باید فکر نکنیم که یه دفعه میشه من بیام چیکار کنم یه دفعه یه درآمد 100 میلیونی داشتم، من اصلا دفعه اول پاشم برم همون قله آخریه، من بیام همون روز اول اون رکورد اون کسی که تو جهان اوله رو بشکنم. هیچ وقت اینجور اتفاقی نمیفته. حالا ما معجزات و کاری نداریم، ما الان داریم زندگی طبیعی انسان‌ها رو فکر می‌کنیم. پس اگر می‌خوایم برای زندگیمون برنامه بذاریم، و به معجزات فکر نمی کنیم، یادمون باشه هیچ میانباری برای اینا وجود نداره. تنها میانبار اینها تلاش فراوانه. خب امیرعلی، من بهت میگم که تو 100 تا کتاب به جای یک سال یا 5 سال تو 2 ماه باید بخونی. شما نباید حست فرق کنی که این به این معناست که شما باید پس شب و روز نخوابی دیگه. اینجا اون نکته هست که اون نکته دوم یا میگیم قانون طلایی دوم اینه که شما هر کاری رو، هر برنامه‌ای رو می‌ذاری، باید به همون اندازه که برنامه گذاشتی باید تلاشتم به همون اندازه بذاری. یعنی چی؟ یعنی اگر من گذاشتم فرض کن درآمدم 10 برابر بشه، باید درآمدم 1.5 برابر بشه، یعنی تلاشم باید چند برابر باشه؟ میشه چندین برابر، 20 برابر، 100 برابر باید بیشتر باشه.
البته این ممکنه صرفاً تلاش‌های عملی هم خطاب نشه دیگه. یعنی خیلی وقتا میبینیم که آدم ها تلاششون چند برابر نمیشه، فکرهاشون تغییر میکنه و به این عدد میرسن.
دقیقا، اتفاقا نکته خیلی خوبی رو اشاره کرده از این لحاظه که ببین امیرعلی، من یه تجربهی که داشتم، من یک چند تا تمرین میگم که این تمرین رو دوست دارم که افراد با خودشون انجام بدن، ببینن با خودشون چند چندن. من این تمرین ها رو بارها با خودم انجام دادم، به خیلی از دوستا و اینا هم که تازه وارد این کارا میشن این تمرین ها رو توصیه میکنم. این تمرین ها چیه؟ این تمرین ها اینه که ما اول ببینیم، همین به جایی که بگیم آقا من درآمد میخوام 10 برابر بشه و من میخوام بشم مثلا جایزه نوبل رو فتح کنم و اینها، اول توی بحث این مدل زمانمند و برنامه مند شدن اینها یک چند تا تمرین کوچیک رو انجام بدیم با هم. من به بعضی از دوستان میگم که اول با خودتون قرار بذارید، مثلا از فردا بگید من روزی سر 1 ساعتی، من همیشه هم بهشون میگم که فکر کنید ساعت 10، سر ساعت 10 1 دقیقه ورزش کن. هر ورزشی اصلا مهم نیست، 1 دقیقه ورزش کن. بهتر اینه که همون ورزشتون هم مشخص باشه. 5 بار بشینین پاشین، 1 دقیقه که دیگه قاعدتا زمانی نیست دیگه، هر جا هم باشین میتونین این کار انجام بدین. ولی سر 10 یه کار دیگه که باید انجام بدین اینه که بیاین سر ساعت 10 بگیم من حتما برنده میشم، یعنی بازی زندگی رو برنده میشم. یه جمله است، هر جمله‌ای رو با خودتون بگید، هیچ اشکالی نداره، بگید من موفق میشم. یا بیاید سر اون ساعت 10 هر روز بیاید فقط یه صفحه‌ای رو تاریخ زدیم، فقط یه چک مارک بزنیم، یه تیک بزنیم، دیگه از ساده‌تر که نمیشه که. حالا این رو که میگم، همه اونه که گوش میدن، خودت و خودم، این کار رو انجام بدیم، ببینیم چند روز این کار رو انجام بدیم. یادت باشه سر ساعت 10، یعنی ثانیه ساعت 10 که میزنی باید این کار رو انجام بدیم. اگر من به عنوان تجربه، بالاخره یکی از اینایی که این راه رفتن، درست، من به عنوان یک نفری که الان نزدیک 50 سال سنمه این راه رفتم، دارم این رو میگم که اگر این کار رو تونستی برای حدود 30 تا 40 روز انجام بدی و هیچ وقفه ای نیفتاد، یا مثلا 1 دونه وقفه افتاد، این به این معناست که شما میتونی بری وارد مرحله بعد، شما میتونی حالا برنامه های جدی تر بذاری. این که دیگه تمرینیه که همه ما فکر میکنیم که آقا این که دیگه دایی برو مرحله بعد،
در واقع یه تمرینی برای برنامه مند بودنه، درسته؟ یعنی که من چقدر زمانی که یک چیزی رو برای خودم مقرر میکنم، آره، بهش پایبندم.
من امیرعلی توی کانادا که بودم با یه خانم دکتری که متخصص هلث سایکولوژی بود یه مدت کار میکردم باش. ما روی یکی از چیزایی که کار میکردیم، من رشتم رشته اطلاعات دیگه، توی بحث سلامت این بود که ما چه اطلاعاتی رو به افراد بدیم که اینها رفتاراشون رو عوض کنن. یکی از چیزایی که من از این خانم دکتر لید بیدر یاد گرفتم این بود که چقدر تغییر رفتار افراد سخته و چقدر زمان میبره، حتی وقتی که خودشون میخوان. اون موقع بود که من با یه تحقیق آشنا شدم که من فکر میکردم که مثلا ما به افراد سیگاری بگیم که چقدر سیگار براشون ضرر داره و سرطان میگیرن و همه این بحثا، اینا سیگارش کار میکنن میذارن کنار. بعدن یه تحقیق بسیار بزرگ انجام شد که آقا همه سیگاری ها خیلی بهتر از غیر سیگاری ها در مورد عوارض سرطان میدونن، خیلی بهتر عوارض سیگار میدونن. با خودم این سوال پرسیدم که پس چرا اینا رفتارشون عوض نمیشه. با این خانم دکتر که آشنا شدم تازه فهمیدم که تغییر رفتار بسیاری فاکتورهای مختلف میخواد توی انسان که دونستن و اون اطلاعات اولیه و خواستن اولیه فقط یک قسمتش. پس اینو میخوام بهت بگم که ما خواستن ما کافی نیست، انجام دادنش و اینکه این وارد رفتار ما بشه، این تمرین خیلی زیادی میخواد. این تمرینی که گفتم یه تمرینیه برای شروع، یعنی تمرینیه که ما برای اینکه خودمون، این خود ما که یکم عادت کرده غیر زمانمند و غیر برنامه‌مند و غیر هدفمند زندگی کنه، رو ما بیاریم یکم تو این زمانمندی. خوبی انسان اینه که اگر عادت کرد به یه زمانمندی و یه برنامه‌مندی، بعدی رو چند برابر راحت‌تر میتونه انجام بده. یعنی اگر همون ساعت 10 رو تونست انجام بده، 3 تا برنامه رو بعدش میتونه خیلی راحت‌تر اضافه کنه، بعدش 5 تا رو خیلی راحت‌تر، و این تصاعدی براش راحت‌تر میشه.
دایی بهم بگین که به نظر شما، یعنی اگه من هدفامو مشخص کردم و براش برنامه گذاشتم، دیگه میتونم بازی زندگی رو مثل آدم‌های موفق یا همون آدم‌های بزرگ شروع بکنم؟
هم بله هم نه. اول برگردیم به اون نکته‌ای که من یه بار قبلش اشاره کردم و اون قانون طلایی اولی که من برای بازی زندگی گفتم، و اون اینه که ما باید عادت کنیم که خودمون باشیم تو این بازی زندگی. من می‌خوام اینجا به این صورت بگم که ما اول این باوره رو، حالا بعداً توی این رمز سوم با هم صحبت خواهیم کرد در موردش، که این باوره رو ما باید خیلی قوی کنیم که هر کدوم از ماها یه آدم بزرگ ورژن خودمون داخل خودمون داریم. یعنی ورژن اون در واقع نسخه بزرگ، آدم بزرگ امیرعلی درون امیرعلی هست و اون آدم بزرگ امیرعلیه، یعنی امیرعلی بزرگه. در من اون محمود بزرگه. ببین اون امیرعلی بزرگ هیچ ارتباطی به محمود بزرگ نداره، اون امیرعلی بزرگ ویژه خاص اون امیرعلیه. یعنی اگر امیرعلی همه اون استعداداشو به کار بگیره، میشه اون امیرعلی بزرگه.
البته این که میگین، من فکر میکنم که خیلی وقتا به تصورات ما هم از یک آدم بزرگ ربط داره ها. یه جوکی یه بار یکی از دوستان برام تعریف میکرد، حالا من خیلی خوب نمیتونم جوک تعریف کنم، بیمزه معمولا تعریف میکنم. میگفتش که خواب دیدم که توی پارکینگم و یه لامبورگینی بابام برام خریده، بعد که رفتم توش نشستم یهو دیدم داشبوردش پرایده. به خاطر اینکه هیچ وقت تو لامبورگینی نبودم، تصویری که دارم از این لامبورگینی توش با پراید هیچ فرقی نمیکنه. به نظر من خیلی وقتا به خاطر اینکه ما الگو میگیریم از آدمهای دیگه و شاخصمون افراد دیگه هستن، گره میخوره اون آدم بزرگ، اون سلف آرمانی که در ما وجود داره، احساس میکنیم که بعد بهش برسیم. خیلی وقتا تصویری که داره از آدمهای دیگه الهام گرفته شده.
آفرین، مثالی رو زدی که برای خود منم خیلی جالب بود. دقیقاً اگر یادت باشه، این برمیگرده به اون موضوع دیگه‌ای که با هم صحبت کردیم، که اینه که ما دونستن این که این آدم بزرگه چه شکلیه، ما میاییم مثل همون نوزاده عمل میکنیم. اولش برای این که بفهمیم این دنیا چیه و آخرش کجاست، شروع میکنیم یاد گرفتن در مورد دنیا و یاد میگیریم که آدم های بزرگ کیان تو این دنیا، بزرگی چیه. وقتی که همه اینا رو یاد گرفتیم، بعد شروع میکنیم کپی کردن. این کپی کردن رو گفتیم برای شروع راه خوبه، فقط به شرطی که این کپی ها به این منجر بشه که ما خودمون آخر پیدا کنیم. و این پیدا کردنه، میگن بزرگی هر انسان به اندازه اون قد فکرشه و دنیایی که تو اون فکرش جا کرده. پس من اگر یه دونه کتاب خوندم، اون آدم بزرگ من بنزه یک کتاب روش میکنه. اگه 10 تا کتاب خوندم، بنزه 10 تا کتاب روش میکنه. ببینم امیرعلی، من الان بعد از مثلا نزدیک 50 سال که کتاب مثلا یکی از تفریحاتم بوده در کنار کارهای دیگه، وقتی بعضی وقتا یک کتاب جدید میخونم، اصلا دیدگاهام به شدت عوض میشن. یعنی میبینم که، یا با خودم فکر میکنم که اگه کتاب مثلا 10 سال پیش خونده بودم، اگر 20 سال پیش خونده بودم، شاید خیلی از راهام عوض شده بود. شاید میفهمیدم که خیلی از کارها رو باید شکل دیگه انجام میدادم. شاید میفهمیدم که باید با دیدگاه دیگه من اون هدفامو انتخاب میکردم. خب حالا از این کتابا چند تا هست تو دنیا؟ حالا این فقط بحث کتابه. دیدن آدما یا دونستن در مورد آدما. مثلا من یکی از آرزوهایی که مثل اون بحث ساعت ها که بهت میگفتم که دوست دارم یکی اون ساعت رو بسازه، ساعت زمان زندگی روز یا ساعت عمر رو، یکی از اینها اینه که یکی مثل یه آدم خوش‌ذوقی مثل شما، این آدمای موفق ایرانی، حالا لزومی هم نداره ایرانی باشه ولی حداقل تو ایرانی هم چون اینها خیلی زیادن، اینه که بره اینا رو یکی یکی بره باشون مسابقه کنه و به همه نشون بده، که به همین جوانای خودمون نشون بده که اینها چقدر افرادی بودن که کجا بودن. یه روستایی بوده، توی روستا داشته سر زمینش داشته با مادرش کار میکرده، الان کجاست؟ موتورهای کارخانه جنرال الکتریکو برای هواپیماهای بزرگ جهان این داره طراحی میکنه. اون یکی توی خانواده دیگه خیلی ساده بوده، چی بوده چی بوده، الان کجاست؟ اون یکی داره تو گوگل کار میکنه، یکی داره تو اوراکل کار میکنه، اون یکی داره تو ناسا کار میکنه. اینها از کجا شروع کردن؟ اینها اون الگوهای ما هستن برای اینکه ما بدونیم هر جا هستیم به اون آدم بزرگه میتونیم برسیم. من چند وقت پیش در مورد یه آدم به نام چوبانی مطالعه میکردم که این آدم موقعی که اونور بودم، یعنی توی آمریکای شمالی امیرعلی، این آدم یه ماس فروش توی ترکیه بوده. این میاد یه دفعه با خانوادش مهاجرت میکنه، این سنش یک جوانی بوده، فقط کارش چی بوده؟ ماست بلد بوده مایه بزنه، درست؟ یه ماست، کار لبنیاتی ساده. خب شما فکر میکنی یه آدم وقتی میره آمریکا این انتظار داری چیکار کنه؟ یعنی چقدر مثلا چی تولید کنه، درآمدش از چی باشه؟ فقط بهت بگم که این آدم الان بعد از چند سال کوتاه، نمیگم بعد از این سال، من دوست دارم همه برن اینو بخونه، که جزو افراد پولدار آمریکای شمالی. یعنی چی؟ یعنی ثروت‌های میلیاردی داره. چرا؟ یعنی این شرکت، این جزء شرکت‌های نمبر 1 الان آمریکای شمالیه. یه آدم ساده ای که فقط کارش چی بوده؟ تو کار ماس بوده. اینو باز این لازم میگم که خیلی خوبه که شما با اینها صحبت کنی. یعنی اصلا من فکر می‌کنم مثلا توی عالم مجازی پادکستی با اینها صحبت کنی که اینا بگن که اینها از کجا شروع کردن. و اینو میخوام بگم که شروع کردن چند تا نکته داره، فقط چند تا بحثش اینه که هیچ وقت دیر نیست. من اینقدر آدم های مختلفی دیدم که من موقعی که اون آمریکا شمالی رفته بودیم، توی مثلا آمریکا که رفته بودم، این بحث KFC رو یه بار از نزدیک، این داستانش رو یه دفعه اونجا برخورد کردم، این شهری که KFC توش راه افتاد، اصلا این بحث دنیای کنتاکی و همه این بحثا، و این که یه آدم 70 خورده‌ای سالش بوده، یک کلونلی بوده که داشته برای نوش میخواسته دوچرخه بخره، پولشو نداشته، فکر کن یه آدم 70 و چند ساله، و نوش میگه به پدر بزرگ تو واقعا هیچ کاری یاد نداری که برای من بتونی یه دوچرخه بخری؟ بعد اون میگه نه، من هرچی فکر میکنم میبینم که چیزی یاد ندارم. بعد بهش میگه که تو موقع خیلی خوبی برای من درست میکنی ها، تو همینه نمیتونی مثلا ازش پول در بیاری؟ فکر کن این نوه کوچیکه بهش میگه. بعد این فکر میکنه در موردش، بعد میاد این سوسی که به مرغا میزنه و این طعمدار میکنه رو میره چند تا رستوران ببینه این ازش میخرن که یه دوچرخه برای، سه چرخه برای این نوش بخره. فکر کن به 100 تا رستوران مراجعه میکنه تا یکی حاضر میشه باش قرارداد ببنده، و این باز میشه KFC تو دنیا شکل بگیره. و این کلونل نه، همون کلونلیه که عکسش رو توی KFC ها میبینی. اینو برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم که ببین، اینی که ما اون هدف رو و اون برنامه رو داشته باشیم و اینها، آدم بزرگه نمیشیم، ولی نکتهش اینه که ما اون آدم بزرگ خودمونو باید پیدا کنیم. آدم بزرگ خودمونو، اون فرمولی که ما باید بریم به سمتش رو بشینیم با خودمون فرمول گذاری کنیم. این فرموله باید بشه یه برنامه، یه برنامه‌ای بشه که من امیرعلی صبح که پا میشم به این برنامه نگاه کنم، بگم این برنامه منه برای اون آدم بزرگ. چرا؟ برای اینکه اون آدم بزرگی در حال شکل گرفتنه. و یادمون باشه آدم بزرگی رو یک روز خاصی در نمیاد، آدم بزرگی از روزی آدم بزرگی تو این دنیا پاشو میذاره که شما این برنامه رو گذاشتی رو میزت. من بارها به افراد گفتم ببین، افراد همین لاله اسفندیاری حرف قشنگی داره میزنه، میگه من اون قله آخری نیست که هدف منه، من کل این مسیر قله منه. خب یعنی چی؟ یعنی میگفت که یه وصیتی کرده بود که هر جا من تو کوهی تو غاری در واقع اگه مردم همونجا من رها کنید، چون اینجا اون جاییه که من میخوام آخرش باشم. اینو میخوام بگم که اگر شما تو اون راهت باشی و اون تو اون راه آدم بزرگه باشی، همیشه اون آدم بزرگه همه جا.
خیلی جالب بود. خود منم اینو یه وقتایی حسش کردم، یعنی یه وقتایی شده ناکام موندم تو اون مسیری که خواستم، به چیزهایی که خواستم نرسیدم، اما همین که احساس کردم در همون مسیری که واقعا باید قدم برداشتم حالم خوب بوده و از این که در اون نقطه بودم راضی بودم. صحبت‌های امروزتون خیلی خوب بود دایی، من واقعا لذت بردم. فکر میکنم پس رمز دوم در مسیر بودنه، در مسیر حقیقی اون تصویری که من از
آره
خودم
دقیقاً. یعنی اگر به بیان دیگه بخوایم بگیم، ما گفتیم که ما اون آدم موفق یا اون آدم بزرگ رو وقتی بخوایم درش بیاریم بیرون، اول باید اون شکل آدم بزرگ رو خیلی خوب برای خودمون تصویر کنیم. اون آدم بزرگه که خیلی خوب تصویر شد، حالا ما باید راه رسیدن بهش رو ترسیم کنیم. این ترسیمه باید توی برنامه بیاد، یه برنامه‌ای که برنامه روز و هفته و ماه منو برای در سالهای پیش رو به من بگه. یعنی اگر من در واقع گفتم که هفته بعد برنامه هام اینه، هفته بعدش برنامه هام اینه، اگر ما این برنامه ها رو گذاشتیم کنار هم و این برنامه برنامه واقعیه و من میدونم که ساعت 4 فردا کجا هم، هفته بعد کجا هم، اون روز دیگه کجا هم، و همه اینا ربط داره به اون هدفمندیه، یعنی به اون هدفه ربط داره، یعنی من از امروز اون آدم بزرگی رو تو بازی زندگی شروع کردم. یا به بیان دیگه من میگم که این آدم توی اسکیپ روم داره مثل آدم بزرگا دیگه بازی میکنه، بازیش شده بازی آدم بزرگا.
خیلی ممنون دایی جان، احساس میکنم که این اپیزودم هم به من هم به آدمهای دیگه کمک خواهد کرد. میدونم که داری میرین سفر، امیدوارم به سلامتی برین و برگردین تا تو قرار بعدی خودمون و در اپیزود پنجم جا فکری راجع به رمز سوم بازی زندگی آدمهای بزرگ صحبت بکنیم.
منم خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که بعد از سفر حتما برای اپیزود بعدی در خدمتت باشم. خدا نگهدار.
امیدوارم که شما هم مثل من از این اپیزود و اپیزودهای قبل استفاده لازم رو برده باشین. ما در اپیزود بعدی راجع به رمز سوم زندگی آدمهای بزرگ صحبت خواهیم کرد. مرسی که هستین، همراهی میکنین و مرسی که جافکری رو با آدمهای دیگه معرفی میکنین. جافکری در تمامی پلتفرم ها، اهم از اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، اسپاتیفای و سایر پلتفرم ها قابل دسترسه. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.